با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. شرکت چینی MCC طرحی را برای حفاظت از آثار باستانی معدن مس عینک به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان سپرده. شرکت MCC چین در سال 1387 شمسی با حکومت وقت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس عینک را امضا کرد، اما تاکنون نه تنها کار استخراج در این معدن آغاز نشده، بلکه از برخی تعهداتی که هنگام امضای قرارداد پذیرفته بود نیز عقب نشینی شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده گفته که مسئولان شرکت چینی تعهد کردند که نتایج تحقیقاتشان را در مورد آثار باستانی با این وزارت شریک می سازند. این در حال است که اخیراً مردم بدخشان شکایت کردند که جانب چینی برخلاف توافقنامه قبلی همه کارهای ساده و تخصصی استخراج معدن طلا را به شهروندان چینی سپرده و از استخدام افغانها خودداری کرده. معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر موقع دارد و ارزش ذخایر آن حدود 5 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده شده. کمیته ملی احصایه ازبکستان اعلام کرده که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 به ارزش 1.3 میلیارد دلار آمریکایی به افغانستان صادرات داشته. بر اساس این آمار، افغانستان سومین شریک بزرگ تجارتی ازبکستان در بخش صادرات به شمار میره. طبق گزارش این نهاد، ازبکستان در این مدت به گونه مجموعی 3.9 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادرات داشته که از جمله نزدیک به 1.5 میلیارد دلار آن به افغانستان صادر شده. صادرات ازبکستان نسبت به همین مدت در سال گذشته 26% افزایش داشته. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP اعلام کرده که حکومت ژاپن 3 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر در افغانستان اختصاص داده. بر اساس اعلامیه‌ای که نهاد روز جمعه منتشر کرده، این کمک مالی به هدف بهبود وضعیت بشری در افغانستان و افزایش دسترسی مردم به خدمات اساسی مصرف خواهد شد. گفته شده که این پروژه به گونه ویژه خدمات صحی برای مادران، نوزادان، کودکان و جوانان را تقویت خواهد کرد. گروه اصلی جدای طلبان جنوب یمن موسم به شورای انتقالی جنوب درخواست عربستان سعودی مبنی بر عقب نشینی نیروهای این گروه از ولایت شرقی حضرت موت و المهره را رد نموده و تاکید کرده که به تلاش‌های خود برای تامین امنیت در این مناطق ادامه خواهد داد. شورای انتقالی جنوب که در آغاز بخشی از ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای خودمختاری جنوب یمن افزایش داده. این شورا که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است، بارها با حکومت مرکزی مورد حمایت ریاض هم درگیر شده. بر اساس خبرگزاری روی ترز، این گروه روز جمعه در اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس اعلام کردند که این عملیات نظامی آنها در حضور در حضرالموت و المهره به هدف جلوگیری از تهدیدات امنیتی بوده. و اینکه در هنگ کنگ ده‌ها تن با حضور گسترده در یک از محله‌های قدیمی این شهر با یک تعمیرکار قدیمی چتری معروف به شاه چتری خداحافظی کردند. یا او وای 73 ساله میگه که این کسب و کارش که 183 سال قدامت داره را برای همیشه میبندد. این دکان خانوادگی طی 5 نسل دست به دست شده، اما به گفته یا تغییر عادت‌های مردم برای خرید چتری نو و بالا رفتن سن او باعث شده که دیگر نتواند این شغل را ادامه بده، در حالی که بیشتر فروشندگان ترجیح میدن که مشتریان چتری های خراب شده را با نو جایگزین کنند، اما یا بر حفاظت از محیط زیست و تعمیر چتری ها تاکید دارد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی و سپس برنامه مهمان آزادی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست درس 8، موضوع درس اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان، شاهان افغانی در هند، لودی ها و سودی ها مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 77 الی 86 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این جلسه قرار هست بریم بررسی وضعیت اقتصادی فرهنگی در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار بدیم و همچنان تحلیل نقش شاهان افغان در هند از لودی ها تا سودی ها گرفته. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم خواهید آموخت. خوش آگهان عزیز، در درس گذشته با قیام حاجی میرویس خان و تأسیس دولت هوتکی آشنا شدیم و یاد گرفتیم چگونه مردم افغانستان توانستند در برابر ظلم صفویان ایستادگی کنند و استقلال خود را به دست بیارند که این مفاهیم پیش زمینه مطالعه امروز ما هست. سراغ درس جدید، اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفتم بتونید شاگردان عزیز که دوره هوتکی‌ها که بیش از 30 سال به طول انجامید، نه تنها از جنبه‌های سیاسی و نظامی بلکه از نظر فرهنگی نیز دوره مهمی به شمار می‌رود. که دوره شاهد تحولاتی در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی بود که برخی از آنها تأثیر گیرپایی در تاریخ منطقه به جا گذاشتند. وضعیت اقتصادی در دوره هوتکی‌ها، ایران و افغانستان تحت فشارهای شدید خارجی قرار داشتند. پس از سقوط تیموریان هرات به تجزیه بخش‌های از سرزمین‌های ایرانی و افغان، مردم با مشکلات اقتصادی مواجه شده بودند و اغلب مردم مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین به دربار صفوی و گورکانیان هند داشتند. با این حال تجارت در برخی مناطق به خصوص در شهر قندهار رونق داشت که این شهر به عنوان یک مرکز مهم تجاری میان ایران و هند شناخته می‌شد و مورد توجه دو کشور قرار داشت. در این شرایط تجارت میان قندهار، هند و ایران کماکان ادامه داشت. وضعیت فرهنگی با اینکه در دوران پس از سقوط تیموریان هرات تا ظهور هوتکی‌ها کشور دچار رکورد فرهنگی و علمی شده بود، اما در دوره هوتکی‌ها تحولی در این زمینه مشاهده می‌شد. شاهان هوتکی علی رغم مشکلات سیاسی و نظامی به فرهنگ و علم توجه داشتند و حمایت‌هایی از ادبیات فارسی و پشتو و همچنین علمای آن دوران به عمل می‌آوردند. همچنین در این دوره هیچ گونه محدودیتی برای پیشرفت علوم معقول مانند فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم و علوم منقول مانند چی؟ تفسیر و حدیث و فقه وجود نداشت و این علوم در مناطق تحت سلطه هوتکی ادامه داشت. در قندهار شاه حسین هوتکی نخستین محفل ادبی تشکیل داده بود و همچنان شاه حسین هوتکی خودی و نیز یک شاعر برجسته بود که به زبان دری و پشتو شعر می‌سرود و به طور جدی از شاعران و ادبیان حمایت می‌کرد. یکی از نمونه‌های این حمایت دادن هزار سکه به ریدی خان، شاعر پشتو بود که داستان جنگ‌های محمود هوتکی به نثر کشیده بود. خب درباره شاهان افغانی می‌خوانه. گفته میتونیم که اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری توسط مسلمانان عرب وارد شد. پس اسلام به هند برای اولین بار در قرن اول هجری حدود سال 90 هجری توسط کی؟ مسلمانان عرب وارد شد و نخستین حمله عرب ها به هند تحت فرماندهی محمد بن قاسم به منظور گسترش اسلام به سرکوب پادشاه سین انجام شد و پس از شکست پادشاه سین و تسلط بر مناطق سین و ملتان، مسلمانان در این منطقه مستقر شدند. زمانی که اینا مستقر شدند، از حملات نظامی خود دست کشیدند که این وضعیت تا قرن سوم هجری یا دهم میلادی ادامه یافت. به زمانی که غزنویان و غوریان به حملات خود به هند ادامه دادند، به تدریج توانستند بخش‌های از هند تحت سلطه خود در بیارند. سلطنت قطبیه در هند می‌خوانیم. پس از سقوط امپراتوری غوری در 1223 میلادی، سلطنت غوریان به چندین قسمت تقسیم شد و قطب دین ایبک، یکی از سرداران ترک‌تبار غوری، حکومت مستقل خود در هند تأسیس کرد که او پایتخت از لاهور به دهلی منتقل کرد و در آنجا به ساخت مسجد جامع و قطب منار مشهور پرداخت. پس از مرگ قطب دین ایبک در سال 1228 میلادی، آرامشاه به سلطنت رسید، اما به زودی توسط شمس الدین التمش، داماد قطب دین ایبک، از سلطنت برکنار شد. خب سلطنت شمس الدین میخوانیم. من گفته میتونه که شمس‌الدین یکی از قدرتمندترین پادشاهان سلطنت قطبیه بود که 25 سالی حکومت کرده بود. او توانست حکم مناطق سند و بنگال تحت کنترل خود در بیاره و تهدیدات خارجی از جمله حملات چنگیزخان دفع کنه. همچنین گفته میتونه که در دوران سلطنت او تلاش‌های زیادی برای حفظ و گسترش دولت اسلامی هند انجام شد و او به عنوان یک پادشاه برجسته در تاریخ هند شناخته میشد. خب شنوندگان عزیز، درباره سلطنت سلطان رازیه میخوانیم. گفته میتونیم که سلطنت سلطان رازیه، سلطان رازیه دختر شمس‌الدین یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ هند بود که به عنوان نخستین زن مسلمان بر تخت سلطنت می‌نشیند. او در زمان کودکی تحت تربیت عالی قرار میگیره و علاوه بر آموزش علوم دینی مهارت‌های نظامی نیز میآموزه. در دوران سلطنت خود سلطان رازیه چکار میکنه؟ به اصلاحات اجتماعی و اداری میپردازه و افراد همچون خواجه مهدی غزنوی با عنوان صدر اعظم و سیف الدین ایبک با عنوان فرماندهی سپاه منصوب میکنه. اما به دلیل مخالف برخی از درباریان سلطنت او در سال 1259 میلادی پایان میافه و پس از او سلسله های مختلفی بر سر کار میآیند. خب همچنان گفته میتونیم درباره نقش زنان در دولت اسلامی هند. در تاریخ هند اسلامی زنان نقش مهمی ایفا میکردن. سلطان رازیه نمونه برجسته ای از این نقش ها بود که نه تنها در مسائل اداری و حکومتی بلکه در زمینه های نظامی نیز توانمندی های خود را نشان میداد. که این مثال نشان میده که زنان در تاریخ هند اسلامی نقش های اثرگذار و مهمی به عهده داشتن. و پایان حکومت قطبیه و آغاز سلسله های بعدی. پس از مرگ سلطان ناصرالدین محمود در سال 1286 میلادی دولت قطبیه با سقوط مواجه میشه و سلسله‌های جدیدی مانند خلجی‌ها بر سر کار میآیند. با توجه به تحولات تاریخی دولت اسلامی هند با تغییرات عمده‌ای روبرو میشه، ولی همچنان اسلام به حکومت اسلامی در این منطقه تأثیرات عمیقی به جامعه گذاره. خب درباره لودی‌ها و سودی‌ها می‌خوانیم. خوشحالیدان عزیز، گفته میتونیم که لودی ها و سوری ها. ملک بهلول لودی پسر ملک کمال خان نایب الحکومه پنجاب در سال 1749 میلادی پس از ضعف دولت خضر خانی قدرت به دست میگیره. او میتونه سلطنت افغانی در هند که روبه ضعف بود احیا کنه. و سلطان سکندر لودی پس از ملک بهلول پس از وفات او در سال 1544 میلادی ای بر تخت می نشینه و در دوره خود بر گسترش علم، عرفان و حمایت از علما چکار می کنه؟ تمرکز می کنه. گسترش علم و فرهنگ. گفته می تونه که در دوره سلطان اسکندر خط و زبان دری دین اسلام در هند توسعه می یافته. که این دوره به رشد و توسعه فرهنگی و علمی در هند کمک می کنه و بسیاری از علما و اندیشمندان در این دوران از حمایت برخوردار می شن. سقوط سلطنت لودی ها. خب گفته میتونیم که پس از وفات سلطان اسکندر ابراهیم لودی به سلطنت میرسه، یعنی پس از وفات سلطان اسکندر که به سلطنت میرسه ابراهیم لودی. اما در دوران سلطنتی و مشکلات مدیریتی و سیاسی زیاده میشه و همچنان گفته میتونیم درباره جنگ پانیپت و پیروزی بابر. در سال 1526 میلادی جنگ خونینی در میدان پانیپت بین بابر و ابراهیم لودی رخ میده که در آن بابر پیروز میشه. بابر پس از این پیروزی بر تخت دهلی می نشینه و به فتح بیشتر مناطق هند ادامه میده. بابر به همراه خزانه های سلطنتی شامل الماس معروف کوهنور به حکومت خود در هند ادامه میده. خب سوری ها در هند. گفته میتونیم فرید پسر حسن معروف به شیرخان، شیرخان سوری یکی از حاکمان مقتدر افغان در هند بود. او ابتدا در دربار سلطان ابراهیم لودی به شهرت رسید و پس از مدتی او به نایب الحکومه ناحیه بهار منصوب میشه و با شجاعت هایی که در میدان جنگ نشان داده بود لقب شیرخان میگیره. مخالفت شیرخان با سلطنت مغولی. گفته میتونیم که شیرخان در مقابل سلطنت مغولی در هند استادگی میکنه و چندین بار همایون پادشاه مغول شکست میده و در جنگ های متعدد ایچکار میکنه؟ در جنگ های متعدد که سال در سال 1537 میلادی رخ میده شیرخان توانست به پیروزی های چشمگیری دست یابه و شیرخان پس از این پیروزی ها بنگال تصرف کرد و با عنوان یکی از قدرت های بزرگ در هند شناخته شد. خب اصلاحات شیرشاه سوری و درگذشته. پس از تثبیت حکومت شیرشاه سوری در هند شمالی و مرکزی شیرشاه سوری اقدام به اصلاحات داخلی میکنه. او جاده‌ها، بندهای آبگردان، سرک‌ها، ربات‌ها و همچنان مساجد احداث میکنه. این یکی از مهمترین اقدامات او احداث جاده بین بنگال و دریای اتک هست. شیرشاه سوری در زمان سلطنت خود کاروانسراها و چاهای آب در مسیر احداث میکنه تا مسافران و تجار در سفرهای خود به راحتی از این مسیرها چیکار کنم استفاده کنم. درباره مرگ شیرشاه سوری میخوانیم. گفته میتونیم که در سال 1544 میلادی شیرشاه سوری در عین فتح قلعه مستحکم کالینجر هسته که بر اثر انفجار انبار بارو جان خود از دست میده. پس از مرگ شیرشاه سوری پسر بزرگ او عادل خان به سلطنت میرسه، اما به دلیل مخالفت های داخلی و عدم توانایی در مقابله با مشکلات سیاسی و نظامی از سلطنت برکنار میشه و با شدید گریستن اختلافات داخلی در دربار سوری ها با توجه به ضعف دولت همایون مغولی در سال 1554 میلادی هست که ای به هند باز میگرده و با استفاده از شرایط مناسب میتونه به سلطنت برسه. پایان دوره سوری ها. پس از سقوط دولت سوری دیگر افغان ها در صحنه سیاسی هند حضور پررنگ نداشتند و تا زمان احمد شاه بابا که بخش های زیادی از هند را فتح کرده بودند افغان ها در صحنه حکومتی هند کم کم محو شده بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. اما به صورت خلاصه گفته میتونه که دوره هوتکی ها و شاهان افغان در هند فصل مهمی از تاریخ منطقه هستن که نشان دهنده قدرت، استقلال و تلاش های فرهنگی و اقتصادی افغان ها در مقابله با چالش های بزرگ دارا بودن. دوره هوتکی ها شاهد پیشرفت فرهنگی و ظهور چهره های برجسته در ادبیات و علم بود. از سوی دیگر لودی ها و سوری ها در هند نشان دادن که افغان ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در عرصه اصلاحات و توسعه نیز توانمند بودند. اصلاحات شیرشاه سوری از جمله ساخت جاده های مهم و بهبود نظام مالی از یادگارهای ماندگار اوست. با این حال اختلافات داخلی و فشارهای خارجی باعث سقوط قدرت افغان ها در هند شد. خب این بود درس امروز. ما رسیدیم قسمت فعالیت و سوالات رو میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، چه عواملی باعث پیشرفت فرهنگ در دوره هوتکیان شد؟ آفرین، حمایت از شاعران و دانشمندان و تحولات فرهنگی پس از رکورد تیموریان. سوال دوم، مهمترین اصلاحات شیرشاه سوری چی بود؟ احداث جاده ها، توسعه زیرساخت ها و بهبود نظام مالی. و همچنان سوال سوم، چرا دولت سوری ها در هند سقوط کرد؟ اختلافات داخلی و بازگشت همایون مغولی باعث سقوط هند شد. خب شاگردان عزیز، در قسمت کارخانگی رسیدیم. دو سوال هست، سوالات رو میخونم شما پاسخ بده. سوال اول، تحقیقی درباره دستاوردهای فرهنگی دوره هوتکیان تهیه کنید. سوال دوم، تاثیر اصلاحات شیرشاه سوری بر جامعه هند بررسی کنید. این بود کارخانگی، شما حتما انجام بدیم. و در جلسه بعدی درباره ایران در قرون وسطا، ایران در قرون جدید و هند در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در جلسه بعدی مورد بحث خواهیم قرار داد. تا جلسه بعدی شما بر لای پاک می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. در جلسه قرار هست شاگردای عزیز یک از درس های دیگر از مضمون تاریخ را با هم بخوانیم. هدف ما این هست که نه تنها تاریخ را بیاموزیم بلکه از گذشته درس بگیریم تا آینده روشن‌تری بسازیم. پس با ما همراه باشید در این سفر جذاب و به دوران پر چالش افغانستان سفر خواهیم داشت. فصل اول درس هشتم، موضوع درس ختم بحران و تحکیم قدرت، ترتیب و تنوین اصولنامه سلطنت محمد ظاهر شاه و اولین پلان 5 ساله موضوعات هست که در این جلسه با همدیگر خواهیم خواند که شامل صفحات 91 الی 104 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفتم میتونید در این جلسه با فرایند تثبیت قدرت محمد نادر شاه پس از بحرانهای بزرگ آشنا خواهید شد. همچنان درباره اصولنامه سلطنتی و تدوین آن اطلاعات ارزشمندی کسب خواهیم کرد. به بررسی تاثیرات اولین پلان 5 ساله بر اقتصاد و جامعه افغانستان خواهیم خواند. موضوعات هستی که در این جلسه با همدیگر میخوانیم. خب مرور بر درس گذشته داریم شاگردان عزیز. گفته میتونین که در درس گذشته از پایان سلطنت کوتاه مدت حبیب الله کلکانی و چگونگی روی کار آمدن محمد نادرخان صحبت کردیم. بررسی کردیم که چگونه افغانستان در اون زمان از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌بردن و نادرخان با چالش‌های بزرگی روبرو شده بود و همچنان گفته میتونیم که به اهمیت تدوین قوانین اساسی و تشکیل لوی جرگر پرداختیم که گامی مهم در مسیر توسعه و ثبات کشور بود. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس جدید خوده. درس جدید طبقی که گفتیم درباره اولین مبحثی که میخوانیم ختم بحران و تحکیم قدرت هسته. گفتم میتونین که شاگردای عزیز پس از سقوط حبیب الله کلکانی و پایان سلطنت کوتاه مدتی و افغانستان در آشوب و حرج و مرج قرار میگیره. محمد نادرخان و همچنان فاتح چیکار میکنه؟ جبههای جنوب و جنوب شرق و فرمانده سپاه امان الله خان با حمایت مردم اینا وارد کابل میشن که در 15 اکتبر 1929 میلادی هست وارد قصر سلام خانه میشن و در یک سخنرانی اعلام میکنن که هدف اینا چی هست؟ نجات کشور هست و برای تعیین پادشاه از لوی جرگه استفاده نمیشه. اعضای مجلس اعلان میکنن که او پادشاه افغانستان هست و نادرخان تاجگذاری میکنن و به سلطنت میرسه. و گفتم میتونین که محمد نادرخان پس از رسیدن به قدرت با چالش های جدی مواجه میشه. کشور از نظر اقتصادی، اداری و امنیتی در وضعیت بحرانی قرار میگیره و دولت جدید باید از یک سو با مخالفان امان الله خان بریتانیا چکار کنه؟ امان الله خان بریتانیا و بقایای حکومت حبیب الله کلکانی مقابله کنه و از سوی دیگر گفته میتونین که فساد و تخریب ادارات دولتی ترمیم میکنه که او همچنان هوشیار و تدبیر و اصلاحات اولیه را آغاز میکنه و با سپاه و چکار میکنه؟ سپاه را تقویت میکنه که بتونه امنیت کشور برقرار کنه. و همچنان گفته میتونیم که در دوره سلطنت محمد نادرشاه شورش های مختلفی در مناطق مختلف کشور رخ بده. از جمله در سال 1930 میلادی هست که اقوام شمال علیه حکومت نادرخان قیام میکنن و محمد نادرخان ابتدا سعی میکنه از طریق مذاکره چکار کنه؟ اینا رو متقاعد بسازه و بعد از اون زمانی که شورش ادامه میافه او مجبور میشه که با نیروی نظامی وارد عمل بشه و امنیت برقرار کنه. در سال 1932 میلادی هست که درخواست نیز ملا لیونی علیه حکومت بغاوت میکنه و که نادرخان به سرعت ای قیام سرکوب میکنه که با این اقدامات گفته میتونه نادرخان موفق به تحکیم قدرت دولتی میشه. خب تلاش برای بهبود فرهنگ و پایان سلطنت. گفته میتونه که محمد نادرشاه همچنین برای امور فرهنگی اهمیت زیاده میداد، یعنی در کل در بخش فرهنگی اهمیت زیاده میداد، به خواستار جبران خسارت فرهنگی دوران پیشین بود که او برای تشویق به تحصیل مدالهای به دانش آموزان اهدا میکرد. سلطنت او 4 سال به طول انجامید، یعنی چند سال حکومت کرد؟ 4 سال و باعث پایان بحران و تحکیم دولت مرکزی شد. اما در 8 نوامبر 1933 میلادی در حال توزیع مدالها به دانش آموزان بود که محمد نادرشاه توسط یک دانش آموز به نام عبدالخالق اچوانش به قتل میرسه و دوره سلطنتی هم به پایان میرسه. خب این درس نشان میده شاگردای عزیز که تحکیم قدرت محمد نادرخان در شرایط بحرانی افغانستان و اقدامات او برای پایان دادن به بحران ها و ایجاد اصلاحات هست و همچنان گفته میتونیم که این ختم درس ما هست و میریم سر درس بعدی یا مبحث بعدی. ترتیب و تدوین اصولنامه. گفتم میدونی که پس از رسیدن محمد نادر شاه به قدرت، بعد از اینکه محمد نادر شاه به قدرت میرسه، کشور افغانستان بدون قانون و در وضعیت بحرانی قرار داره. خود نادر شاه به اهمیت داشتن یک دولت قانونی پی میبره و متوجه میشه که تا زمانی که دولت بر اساس قانون فعالیت نکنه، بقا و آینده کشور در خطر خواهد بود و از همین رو هست که او تصمیم میگیره تا اصولنامه یا قانون اساسی برای کشور تدوین کنه که این اصولنامه اساساً همان نظامنامه های دوران امان الله خان بود که با تفسیرهای جدید در زمان نادرشاه به تصویب میرسه. و محمد نادرشاه هست که یک هیئت متخصص برای تدوین اصولنامه خود تشکیل میده و پس از بررسی های لازم اصولنامه در 28 سنبله 1309 هجری شمسی به لوی جرگه ارائه میکنه و مورد تصویب قرار میگیره که این اصولنامه شامل تغییرات مهمی در ساختار حکومت از جمله تغییر شوراهای دولتی به شوراهای ملی و مجلس اعلان میکنه به مجلس اعیان، یعنی مجلس الهیه به مجلس اعیان بود، و همچنان انتخابات مجلس ملی در 4 سرطان 13 هجری شمسی آغاز میشه و افغانستان وارد دوره از قانون مداری میشه. خب گفته میتونه که در دوران سلطنت محمد نادرشاه بحران اقتصادی جهانی که ناشی از جنگ جهانی اول بود بر افغانستان تاثیر منفی میگذاره. کشور دچار رکورد اقتصادی میشه و مشکلات مالی میشه و همچنان نادرشاه برای حل این بحران ها تلاش میکنه تا سیستم اقتصادی جدیدی ایجاد کنه و اون راه های جدید تجارت مانند ساخت شهرهای کابل، مزار شریف، هرات و قندهار ایجاد میکنه و شرکت های تجاری را تأسیس میکنه و فعال میکنه که این اقدامات باعث جلب اعتماد سرمایه داران میشه و اقتصاد کشور به تدریج کمشه بهبود پیدا میکنه. خب مبحث بعدی مشاهده عزیز سلطنت محمد ظاهر شاه هسته. گفتم میتونه که محمد ظاهر شاه در سال 1933 میلادی هست که به سلطنت میرسه و پس از قتل پدر خوب محمد نادر شاه چکار میشه؟ ای در اون زمان 19 سال هست در زمان قتل پدر خوب و به دلیل نداشتن تجربه کاری تمام مسئولیت ها بر دوش سردار محمد هاشم خان کاکاوی بزرگی و صدر اعظم قرار میگیره و در همون زمان هست که جنگ جهانی دوم آغاز میشه که تأثیراتی رو به سرعت به افغانستان میرسه که این جنگ بین دو گروه عمده کشورهای محور آلمان، ایتالیا، ژاپن و متفقین یا انگلستان، فرانسه، شوروی، ایالات متحده در میگیره که در قسمت تدابیر گفته میتونیم یعنی در کل چکار میشه؟ تدابیری حکیمانه در مذاکرات دیپلماتیک میتونه از ورود نیروهای محور به افغانستان جلوگیری کنه و همچنین از خسارات اقتصادی و نظامی اینو با جلوگیری میکنه. گفته میتونه که جنگ جهانی دوم به اقتصاد افغانستان آسیب جدی وارد میکنه که تجارت با کشورهای محور قطع میشه و قیمتها در کشور به شدت افزایش پیدا میکنه و همچنان برای مقابله با این بحران ها چکار میکنم؟ حکومت تدابیر کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی اتخاذ میکنم که همچنین ذخایر ارزی افغانستان به گونه مدیریت میشه که در پروژه های انکشافی آینده استفاده میشد. خب گفتم میتونید که این دوران یکی از چالش برانگیزترین دوره ها در تاریخ افغانستان بود که با رهبری محمد ظاهر شاه به تدابیر سردار محمد هاشم خان افغانستان توانست از بحران های جهانی عبور کنه. و مبحث آخر امروز ما چی هست؟ اولین پلان 5 ساله. خوشاگردان عزیز گفته میتونید که پس از استعفای محمد هاشم خان و شاه محمود خان از مقام صدارت یا ریاست، سردار محمد داوود خان چکار میشه؟ به عنوان صدر اعظم جدید افغانستان انتخاب میشه که سردار داوود خان که جوانی مترقی و وطن پرست بود، هدف خود را توسعه اقتصادی و خودکفایی کشور قرار میده و او تصمیم میگیره که افغانستان به عنوان کشور خودکفا مستقل نیاز به تغییرات اساسی در زمینه‌های مختلف داشته باشه. خب همچنان گفته میتونیم که در قسمت طراحی و آغاز پلان 5 ساله گفته میتونیم پلان 5 ساله اول که پلان 5 ساله اول در سال 1956 میلادی هست که به رهبری سردار داوود خان آغاز میشه که هدف این پلان رشد و انکشاف کشور در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی بود که سردار داوود خان از افراد متخصص و تحصیل کرده برای تشکیل کابینشگان استفاده میکنه و سیاست بیطرف فعال در عرصه بین المللی در پیش میگیره. و همچنان تأثیرات و نتیجه گیری، البته گفته میتونیم که در قسمت دستاوردهای پلان 5 ساله اول گفته میتونیم، در قسمت دستاوردها شاگردان عزیز گفته میتونیم که در همین پلان 5 ساله پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند جاده‌های و تونل‌ها در کابل قندهار، کابل ترخم و همچنین تونل سالنگ آغاز میشه. ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های نقل و ماهیپر مزار شریف شمش افزایش پیدا میکنه. استخراج نفت و گاز در شمال کشور به استخراج زغال سنگ آغاز میشه. کارخانه‌ها، کارگاه‌های صنعتی مانند کارگاه‌های کود شیمیایی و سمنت گوری رو اندازی میشه. و مبحث بعدی که مبحث آخر امروز ما میشه، تأثیرات و نتیجه گیری گفته میتونیم از این درس که کشاورزی در وادی ننگرهار به هلمند رشد میکنه و در زمستانها میوه‌ها و سبزیجات به سراسر کشور عرضه میشه. دستاوردهای این پلان باعث خودکفایی و رشد اقتصادی در افغانستان میشه. البته گفته میتونیم با وجود موفقیت‌های بزرگ، پلان دوم در سال 1961 آغاز میشه، اما زمان برای تکمیل کامل این اهداف کافی نمی باشه. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد، رسیدیم قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در این درس دیدیم که چگونه محمد نادر شاه با اقدامات قاطع بحران‌های دوران حبیب الله کلکانی چیکار کرد؟ پایان داد. و همچنان زمانی که این پایان داد، اصولنامه قانونی تدوین کرد که بنیادی برای آینده افغانستان شد. همچنین اولین پلان 5 ساله که توسط سردار محمد داوود خان آغاز شده بود، تأثیرات عمیقی بر اقتصاد و جامعه داشت. پروژه‌های زیرساختی و توسعه کشاورزی نمونه بارزی از این تغییرات مثبت بود. رسیدیم قسمت فعالیت صنفی، سوالات می‌خوانم شما پاسخ بدید. سوال اول، محمد نادرشاه برای پایان بحران‌های سیاسی و امنیتی چه اقداماتی انجام داد؟ آفرین، او شورش‌ها را سرکوب کرد و اصولنامه قانونی تدوین کرد. سوال دوم، چرا تدوین اصولنامه سلطنتی اهمیت داشت؟ آفرین، به خاطر که این اصولنامه باعث ایجاد قانونمندی و تطبیق قوانین با شریعت اسلامی شده بود. کار خانگی میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، هدف اصلی اولین پلان 5 ساله چی بود؟ سوال دوم، چه پروژه‌های بزرگی در پلان 5 ساله اول اجرا شدند؟ خوشاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی دهه دموکراسی و عواملی که منجر به تغییر رژیم از سلطنت به جمهوری شد میپردازیم. همچنین درباره کودتای 26 سرطان 1352 که مطالب مهمی هست خواهیم آموخت. خوشاگردان عزیز، تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف 7 رفتم لیسه احمد شاه آبای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی ما در واقع برادر بزرگ ما تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و از صنف 7 تا در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندار برگشتم، باز لیسه اما چاوبای قندار. سال 1354 کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر دوم کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمد شاه فرهاد، ما همون ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موفقیت‌ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترها تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوانا چی توصیه میکنین؟
که من در واقع سواد و خواندن و ایره من مادرم با من یادت من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب میجنگن و این سوره با ما یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلم میشه مادرم خدا رو رحمت کنه که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه و جراست و افغانستان جرایی میکرد این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خوب میام به گنگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم و علت سومشم این بود که ما با فرانسه خیلی باز اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدی بسیار زیاد داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. با او دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شد. بعد از که دکتر شدم خب ما او زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب برای جنبش های دانشجوی او زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی ما قبول کرده. من دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان منم توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتری که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی. از سال 1373 تقریبا در میان سی و دو ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استم سل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استم سل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا غیر نظر ایجاد میشه، خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری رو درمان کنیم. همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با آمریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند نفع بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار من، ما به مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، این هم این مسیر را که من در واقع باز کردم دارن کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی را بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کرده. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایره بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کردم. مورد پنجمم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه‌ای که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا به این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینا در واقع فکر کنم چهارم پنجمی اختراعم است که ثبت شده.
تمامی اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم. که می یکی از اختراعات خوده که در واقع ORS که از دوغ تولید میشه، اینو با یک شرکت ایرانی صحبت کردم قراره تولید بکنه. ان شاء الله اگه تولید شد یک درآمدی ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینو بتونیم به تولید انبوه برسونیم. اختراعات دیگر هم باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع ما خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی ما تامین میشه برای خودم خوبه، ولی شرکتی به درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستیم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم هست در اروپا، در ترکیه، آمریکا، با اونا تشریق مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنم آمریکا میرم به خاطر مقاله‌ای که با کنفرانس ارائه میکنیم، و اروپا میرم به خاطر کارهای علمی میرم. این کارا کارا اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. این زمان وقت هم متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیره دندان گفتن، بیره دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ یعنی بل. خود بیری دندان شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این را روی کار میکنن، هم ایالات متحده آمریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستان پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفت تحقیق کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل مثل چشمه شما را آقای نظر از استادیو ببند و به شما بگم برین خانه به خدا پیدا کن. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خودتو پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخورم، سر ما با دیوار میخوره، از جای میشتم، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جای با بنبست واقع شد کار تحقیقاتی ما با واقع، میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همی که میگم بسته است خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگوییم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوانا چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی که کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مثل نمیشه. اگر شما بهم فرض کنید بهم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشون چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینید منابع همین مشکل حل نمیکنه. شما اگر بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر که ما مؤثر خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. اینا است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زن است الان از تحصیل محروم کرده و این جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستانی خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه به خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم میخوام بگم که ما به این سنگ لاجورد پشیر افتخار نکنیم، مثل عینه که ما با ارزش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و به خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوند، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگه نان خوش کم میخورن به اون بچه شان درس بخنه که ما انشالله یک جمعی پیشرفته و متمدنه داشته باشه.
آقای احمدشاه فرهاد، در مورد تجارب مهاجرین، یعنی مهاجرت خودتان، اگر بگوین فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم، شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختیای برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز امریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که ال به ایالات متحده امریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده این رو بیرون میکنه، ممکنه این رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که این ماجرت پروسی بسیار سختی است. شما بر کشوری بیدی یه چون مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس ماجرت یک پروسی خیلی سختیه. وقتی دو تا کشوری که الان ما ببینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن، پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم الان ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن. ولی صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه و در ایران ابتدایی سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون. خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب محصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن. متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتای به پاکستان است که این محدودیت رو بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر وا بشن.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب ما یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر سنف بیرم بچه فاکولته رو درس بدم یا دکترای متخصص فاق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره قمی که با شما گفت میزنم، به ایرانی هم میره قمی صحبت میکنم.
بله.
یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی میگم ما دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یکدیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور بکنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان بر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب یه تعادل به طرف شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. و این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که به یک ثبات برسه. این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که من چرا نمیتونم با هم باشه، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتی که شامت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برا انداخته، چند تا نویفم بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفم آمد چاوا فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینه با مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دستی نبوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره، هر اسم برای شما نگاه بکن، ما اسم خاصی نمیگیره، از دوستان علی تشیع ما، از دوستان علی سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخواد، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیگه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی برای اس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رای من درسته، هر کسی که برای علی من اونا دشمن من. شما فرض کنید در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرد به افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت، الان رهبرای ما میرقم، الان نمیرقم فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلقه بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میره، از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده، یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بزید بگویم که شما به مثلا مکتب خود استنج خود پاک کنه، شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینه بشین با هم صحبت کنم رای حل پیدا کنم. ما به کودکستانی رو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه شکست داده، اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان هست. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنید رو ما چی رقمی حل کنیم. اینو ما باید به این درس بدیم، اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنه، چون از ابتدار ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه رو قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشن، به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره که من آقای نظر، من اولین معلم من مادر من بود، خدا اون رحمت کنه، او قدر ای به من که قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اونقدر قشنگ به من درس داده که من تال تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. من اولین معلم من چی بوده در واقع؟ مادر من بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم من دو باز زن بوده.
بله.
و زمانی که فوق تخصص میگرفتم، یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم، من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر بسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم میای ما رو تربیت میکنه، ما حال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، مهم نیست چی کار کردم برای جامعه، نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا، کار خوب داره انجام دادم. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم که صدای برن دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمد شاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان می رسانیم. مصاحبه اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ای را دارم و آرزوی را دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون دست بخونن و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسای را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.